ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یوکی آمانو از همکاری بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر خبر داد. امیر کویت با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کرد و باراک اوباما امروز سفر اروپایی خود را آغاز می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری بیشتر ایران با آژانس در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت همکاری بیشتر ایران از جمله در مورد دسترسی بازرسان و نیز ارائه اطلاعات به فهم بهتر برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده است. آقای آمانو گفت از اقدامات عملی ایران برای اجرای موارد مورد توافق طبق برنامه استقبال می‌کند و برای برطرف کردن همه موضوعات مورد سوال در گذشته و در حال حاضر این بسیار مهم است که ایران به اجرای چارچوب همکاری‌ها ادامه دهد. وی افزود ما اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را ارزیابی می‌کنیم و برآورد خود از آن را منتشر خواهیم کرد. ایران بر اساس توافق با گروه 5 علاوه 1 محدودیت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای خود را در قبال کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران پذیرفته است و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بین طرفین ادامه دارد. شیخ صباح الاحمد جابر از صباح امیر کویت روز دوشنبه در تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار خواهان آنچه که روابط خوب و سالم با کشورهای منطقه خوانده شده است. این گزارش می افزاید امیر کویت نیز با تاکید بر گشایش صفحه جدیدی در روابط با ایران از مذاکرات با حسن روحانی برای توسعه روابط تجاری دو کشور خبر داده است. روابط ایران و کویت در سالهای اخیر با تنش‌های دیپلماتیک و لفظی همراه بوده است. شیخ صباح برای اولین بار است که در مقام امیر کویت به تهران سفر می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه سفر 4 روزه خود به 3 کشور اروپایی، فرانسه، لهستان و بلژیک را آغاز می‌کند. به گزارش رویترز، باراک اوباما با پترو پوروشنکو رئیس جمهوری جدید و منتخب اوکراین نیز در ورشو ملاقات خواهد کرد. سفر اوباما همزمان با تشدید درگیری‌ها بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور انجام می‌شود. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی خبر داده است که ایران در ارتباط با قرارداد گازی کرسنت در دادگاه لاهه به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به امارات متحده عربی محکوم شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد آقای نعمت‌زاده این موضوع را در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است. قرارداد کرسنت در سال 81 زمانی که بیژن زنگن وزیر نفت دولت محمد خاتمی بود برای صادرات گاز ایران به امارات امضا شد، اما سپس از سوی مقامات ایران تصمیم به لغو آن گرفته شد. گزارش خبرگزاری مهر اشاره‌ای به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه از سوی ایران یا اعتراض مقامات ایرانی نسبت به آن نکرده است. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد خوان کارلوس پادشاه این کشور تصمیم به کنارگیری از مقام خود به نفع فرزندش گرفته است. به گزارش رویترز قرار است شاهزاده فلیپه ولیعهد 45 ساله اسپانیا به عنوان پادشاه جدید برگزیده شود. خوان کارلوس 76 ساله از سال 1975 در مقام پادشاهی اسپانیا قرار داشته است. و روز دوشنبه دست کم 8 تن از جمله 5 سرباز در نتیجه حمله شبه نظامیان اسلامگرا به یک پایگاه نیروهای ارتش در شهر بنغازی لیبی کشته شدند. رویترز گزارش داد در حمله گروه اسلامگرای انصار و شریعه به مقر نیروهای وابسته به جنرال خلیفه هفتر 15 تن نیز مجروح شدند. گروه انصار و شریعه که یک گروه افراطگرای اسلامیست در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. لیبی 3 سال پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی همچنان شاهد درگیری بین گروه‌های مختلف نظامی و شبه نظامی است که حاکمیت دولت مرکزی در ترابلوس را به چالش طلبیدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در حالی که شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح است، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد پیشنویس قطعنامه مبنی بر توقف خشونت در اوکراین را به شورای امنیت ارائه خواهد داد. همچنین شورای روسیه و ناتو برای نخستین بار پس از الحاق کریمه برای بررسی راه حل‌های مناقشه اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وقوع جنگ جدید گازی پای میز مذاکره نشستند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
تحولات شرق اوکراین مهمترین محور نشست شورای روسیه و ناتو اعلام شده که دوشنبه در بروکسل برگزار می شود. مسکو کیف را به انجام عملیات تنبیهی علیه مخالفان از جمله غیر نظامیان در شرق این کشور متهم می کند و از ناتو خواسته که حکومت کیف و رئیس جمهور جدید اوکراین را به پایان این عملیات وادارد. در مقابل ناتو روسیه را عامل اصلی نارامی ها در شرق اوکراین خوانده و خواستار عقب نشینی کامل نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین است. به گفته دبیر کل ناتو، تاکنون دو سوم نیروهایی که روسیه پیشتر در مناطق مرزی با اوکراین مستقر کرده بود به پایگاه‌های دائمیشان بازگشتند، اما همچنان هزاران نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین مستقرند. پس از الحاق کریمه، ناتو تمام همکاری‌های خود با روسیه را به حالت تعلیق درآورد، اما برگزاری شورای روسیه ناتو را گامی مهم برای پیشبرد دیپلماسی می‌داند. این شورا در حال تشکیل جلسه داد که در روزهای گذشته مجمع پارلمانی ناتو در بیانیه‌ای بر حمایت از اوکراین و محکومیت سیاست روسیه در قبال این کشور تأکید کرد. سرگی کاتس، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که شورای روسیه ناتو میتواند ابزاری مؤثر برای کاهش تنش‌ها میان روسیه و غرب پیرامون اوکراین شود.
ریچ ایدت о том, что Украина могла бы в какой-то момент вступить в НАТО и каким-то образом, скажем, определить свою.
یکی از بزرگترین دغدغه‌های روسیه عضویت احتمالی اوکراین در ناتو است. چنانچه غرب بی‌طرفی اوکراین را بپذیرد و دولت جدید این کشور را نیز از پیگیری همگرایی نظامی با اروپا و آمریکا منصرف کند، احتمال دارد این باعث عادی سازی روابط میان روسیه و غرب شود. در اوکراین محافلی وجود دارند که به دنبال تعادل میان روسیه و غربند و ما باید با پشتوانه این گروه به دولت کیف بقبولانیم که امنیت اوکراین تنها با حفظ این تعادل امکان پذیر است.
همزمان با برگزاری نشست شورای روسیه ناتو، بروکسل میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا برای حل مناقشه گازی است. در آستانه این مذاکرات نخست وزیر اوکراین هشدار داد چنانچه طرفین به توافق نرسند اوکراین مصمم است علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت کند. دوشنبه مسکو دریافت بخشی از بدهی‌های گازی از کیف را تایید و اعلام کرد حاضر است کاهش قیمت گاز برای این کشور مورد بررسی قرار دهد. ویتالی یرمیتس، کارشناس مسائل انرژی در کیف، وقوع جنگ جدید گازی میان روسیه و اوکراین را بعید می‌داند.
Прогнозують, що Росія через Газпром продовжуватиме політику тиску на Київ і далі погрожуватиме припиненням постачання газу.
Пішпіні ам این است که روسیه از طریق گازپروم به تحت فشار گذاشتن اوکراین و اروپا و تهدید به قطع گاز ادامه خواهد داد، اما این تهدیدها را عملی نخواهد کرد. قطع گاز در تابستان به وارد کنندگان لطمه چندانی وارد نخواهد کرد، اما به اعتبار صادر کننده ضربه محکمی خواهد زد. به هر حال این سیاست اشتباه است. هرچه بیشتر مسکو از گاز به عنوان اهرم فشار استفاده کند، اوکراین و اروپا برای ممانعت از بکارگیری گاز برای پیشبرد منافع راهبردی و ژئوپلیتیک روسیه مصمم‌تر خواهند شد.
використання Росією газу як засобу тиску для досягнення своїх геостратегічних цілей.
در حالی که دوشنبه درگیری نیروهای امنیتی با شورشیان مسلح در یکی از نقاط مرزی با روسیه در استان لوهانسک متمرکز بود، کیف بار دیگر مسکو را به اعزام جنگجو و سلاح به شرق اوکراین متهم کرد. روسیه همواره منکر این موضوع شده. اما دوشنبه خبرنگار اعزامی رادیو روسیه اکو مسکو در شرق اوکراین در وبلاگ خود نوشت که شاهد ارسال جنازه بیش از 30 شهروند روسیه به زادگاهشان بوده. به نوشته وی این افراد هفته گذشته در درگیری‌های اطراف فرودگاه دنیتسک کشته شدند. او همکاران خود در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های دولتی روسیه را متهم کرد که بر حضور شبه نظامیان روس در شرق اوکراین سرپوش می‌گذارند و هیچ خبری در این باره منتشر نمی‌کنند. Анна Райская, Радіо Фарда, Київ.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن. زندگیشون پاشیده شد.
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
سه حقوقدان از وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به خاطر آنچه اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم خوانده شده شکایت کردند. این سه وکیل دادگستری میگویند وزیر نفت آقای احمدی نژاد با تولید و توزیع بنزین آلوده سلامت مردم را به خطر انداخته است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فرین ناصمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سه وکیل و حقوقدان از مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دوران محمود احمدی نژاد شکایت کردند. این وکلا گفتند که موضوع شکایتشان درباره دستور تولید و توزیع بنزین‌های آلوده است که به گفته آنها استانداردهای قانونی و لازم را نداشته و باعث ضرر و زیان زیادی به ایران شده است. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که به همراه مصطفی ترک همدانی و آقای دقیقی وکلای دادگستری از وزیر نفت محمود احمدی نژاد شکایت کردند. این وکیل دادگستری همچنین گفته گله آنها از دولت 11 همین است که چرا دولت آقای روحانی تا کنون از افراد مسئول در تولید بنزین غیر استاندارد شکایت نکرده است. سه وکیل دادگستری مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دوران محمود احمدی نژاد را متهم کردند که علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم اقدام کرده است. پس از روی کار آمدن حسن روحانی اعلام شد که بنزین تولید و توزیع شده در ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد استاندارد نبوده و دلیل اصلی آلودگی هوا و نرخ بالای ابتلا به سرطان در شهرهای بزرگ است. روز پنجم خرداد سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت که آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی ها تایید شده است. در همین روز اما مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری فارس گفت حساسیت ایجاد شده روی بنزین پتروشیمی ها بیجاست و صحبت ها در مورد بنزین سمی و آلوده سیاسی است. یک روز قبل از آن هم موسی احمدی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت بنزین وارداتی نسبت به بنزین تولید داخل مزیتی ندارد و به همین دلیل این کمیسیون استدلال دولت برای سرطان‌زایی بنزین داخلی را نپذیرفته است. او همچنین به خبرگزاری مهر گفت که در جلسه بررسی علل واردات بنزین و آلودگی بنزین داخلی، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت نفت سندی مبنی بر آلایندگی بیش از اندازه بنزین پتروشیمی‌های داخلی ارائه ندادند. با این حال، یوسف رشیدی، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت در مورد سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی هشدار داده بود. آقای رشیدی اواخر اردیبهشت ماه در مناظره‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زاست.
سال گذشته آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هستش، اعلام کردش که دود دیزل سرطان‌زا هستش. گزارش دومی که تقریباً کمتر از یک ماه پیش همین آژانس منتشر کرد، اعلام کردش که آلودگی هوا سرطانزا هستش. یعنی به صراحت تا امسال هیچ مؤسسه بین‌المللی معتبری به صورت عام آلودگی هوا رو به عنوان یک ماده سرطانزا بهش اشاره نکرده بود.
میژان نامدار زنگنه وزیر نفت اسفند ماه گذشته اعلام کرد موادی در بنزین تولید پتروشیمی ها وجود دارد که آلاینده و خارج از استاندارد هستند. کمالدین پیرمعزن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه هفته خرداد با بیان اینکه در تولید بنزین استاندارد کوتاهی شده گفت که مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می کند. تولید بنزین در پتروشیمی های داخلی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به دنبال گسترده شدن دامنه تحریم ها به دلیل فعالیت هسته ای ایران انجام شد.
با گزارش همکارم فرین عاصمی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود.